سیان را ذکر
خب دوستان عزیز شنونده وقت شما بخیر باشه. در ادامه برنامه از رادیو گفتگو دعوت میکنم از شما خوبان که شنونده یه برنامه بعدی ما یعنی عصر خمینی باشید که موضوع این برنامه بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی و تأثیرات اون بر جامعه جهانی است.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل با همون هدف‌ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه بیرون.
اون که خون داده همین جوان همین توده بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اطراف عیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادی، شما جوان دادی.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی. عصر خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. خیلی خوشحالم و مفتخرم که در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحالی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم در مورد انقلاب اسلامی و عصر خمینی عبارت است از انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر ساختار نظام بین الملل و نظم دو قطبی. در این باره صحبت خواهیم کرد، در مورد ساختار نظام بین الملل در آستانه شکلگیری انقلاب اسلامی در 1357 و تأثیراتی که انقلاب اسلامی تونسته برای این نظم چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنایی بگذاره. بررسی خواهیم کرد که آیا واقعا میتونیم ادعا بکنیم که انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته بر قطبندی نظام بین الملل، بر ساختار مادی یا معنایی نظام بین الملل. از لحاظ علمی بحث کارشناسانه خواهیم کرد. امیدوارم که ما رو در عصر خمینی دنبال بفرمایید.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر مبنای گفتمان فراملی انقلاب اسلامی، نحوه توزیع قدرت در نظام بین الملل با چالشی جدی مواجه شد. قرار گرفتن سیاست نه شرقی و نه غربی در تارک این گفتمان موجب شد تا نظام بین الملل و نظم قطبی حاکم بر آن با تردیدها و پرسش‌های جدی روبرو شود. از نظر انقلاب اسلامی ایران، آنچه در ساختار سیاسی عینی نظام بین الملل رخ داده ناشی از روابط سیاسی نابرابر، اعمال سلطه، نفوذ قدرت‌های بزرگ و وابستگی سیاسی کشورهای تحت سلطه است. بنابراین انقلاب اسلامی ایران بر اساس اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به جای تاکید بر دولت‌ها، اندیشه ها و ایدئولوژی های مسلط در نظام بین الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نظام دو قطبی را با طرد ایدئولوژی کمونیسم و کاپیتالیسم با چالش روبرو کرد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایدئولوژی و الگوی جدیدی را با عنوان اسلام سیاسی و انقلابی به جهانیان معرفی کرد که در آن قدرت به طور متوازن بین ملت‌ها توزیع شده باشد. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ویژگی‌های ساختاری و ماهیتی جنبه جهان شمولی داشته و با نگاه و بینش جهانی خود نقش‌ها و رسالت‌هایی را در قبال جهان برای خود طراحی کرده است. در این چارچوب انقلاب اسلامی ایران اصولی را به عنوان سیاست خارجی خود برگزیده و در راستای تحقق آن گام برداشته و برمی‌دارد که باعث شده انقلاب اسلامی منشأ تأثیرات، تغییرات و تحولات متعددی در نظام بین‌الملل باشد.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه عصر خمینی. بنده مفتخرم که امروز در خدمت دو میهمان بزرگوار هستم، آقای دکتر محسن جلیلوند، دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، و آقای دکتر محمد شعبانی فر، دکترای علوم استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. آقای دکتر جلیلوند، اگر که موافق باشید با شما شروع بکنیم. به نظر میرسه ابتدا برای ورود به بحث لازمه که یک تعریفی داشته باشیم، مثلا از معنای قطب‌بندی در ساختار نظام بین‌الملل. ما به چه چیزی در نظام بین‌الملل میگیم قطب‌بندی، و اصلا اگر بخوایم ساختار رو، استراکچر رو در نظام بین‌الملل معنا بکنیم، تعریفی که شما در ذهن دارید چه هست، تا بعدن بتونیم بگیم که حالا ساختار دو قطبی چیه، ساختار تک قطبی، ساختار چند قطبی. فکر میکنم برای ابتدای بحث اگر ما به شنوندگان عزیزمون یک تعریفی از قطب‌بندی در ساختار نظام بین‌الملل بدیم، ورودیه خوبی میتونه باشه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر شعبانی، دوست عزیز که امروز در خدمتتون هستیم، باعث افتخاره. ببینید، نظام بین‌الملل که الان شکل گرفته، اگه یک برش تاریخی بزنیم، زاده عهدنامه وستفالی در سال 1648. سال 1648 وقتی جنگ‌های مذهبی در اروپا به پایان رسید، دولت‌های اروپایی مدن یک عهدنامه بین خودشون تصویب کردن. می‌دونید که دوره جنگ‌های 100 ساله داشتیم، دوره جنگ‌های 30 ساله بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها. از این تاریخ مفهوم امت از دنیای غرب اروپا رخت بربست و مفهومی به نام دولت ملت یا نیشن استیت شکل گرفت. نیشن استیت ها در حقیقت کشورهایی هستند که دارای یک ویژگی شخصیت ملی هستند، برخلاف گذشته که تحت عنوان امت مسیح به دو گروه پروتستان و کاتولیک تقسیم می‌شدند، الان دیگه تبدیل شدن به دولت ملت. صرف نظر از اینکه چه دینی، چه آیینی، چه گرایشی، چه مذهبی دارن، شدن ملت آلمان، ملت هلند، ملت کنه کشور شدن با یک پرچم، با یک شخصیت حقوقی متفاوت. در گذشته شخصیت حقیقی اونا مطرح بود، ولی بعدها با عهدنامه وستفالی تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی. این یه نظم جدیدی در دنیای غرب اتفاق افتاد و اینم البته بعد از دوران رنسانس هستش. وقتی در 1683 عثمانی شکست میخوره، بخشی از اروپای مسیحی که در اختیار عثمانی بودن به این میپیونده و این ساختار شکل میگیره و تا اوائل قرن 19 این ساختار هست. در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19، 1789، ما با یه مفهوم مدرنی اتفاق می‌افتیم به نام انقلاب، اونم انقلاب فرانسه، که اولین انقلاب ایدئولوژیک هستش، یعنی یک نوع ایدئولوژی لیبرالیستی اینا ترویج میکنه. از این تاریخ با ورود فرانسه، ناپلئون و ایدئولوژی انقلابی فرانسه به عرصه جهانی، تقریبا توازن قدرت تو اروپا به هم میخوره. وقتی این توازن قدرت به هم میخوره، ما چند جور نظم جدید شکل میگیریم. وقتی در 1815 ناپلئون شکست میخوره، یک کنفرانسی تشکیل میشه، حالا یک کنگره تشکیل میشه در وین، در شهر وین، و اونجا تقریبا تقسیم قدرت جهانی میشه. البته هنوز آمریکا خیلی وارد عرصه نشده بود و بیشتر قدرت های اروپایی بودن که نقش داشتن. یک جور قطب‌بندی میشه که اینا دسته بندی میشه و انگلستان در این قطب بندی جهانی نقش موازن دهنده یا بالانسر رو داره. یعنی هر زمان که دسته در اروپا وزنش سرگشتر میشه، انگلستان به اون سمت میرفت و اون در تعادل رو برقرار میکرد. این مون تا در 1869، در تقریبا 1860، بیسمارک صدر اعظم پروس کشور آلمان رو متحد میکنه، ایالات مختلف و کشور آلمان تشکیل میده. در 1869 اتریش مجارستان شکست میده و بخشی از اون رو منظم میکنه به خاک آلمان. در 1871 فرانسه رو شکست میده و ناپلئون سوم رو اسیر میکنه و یک قدرت جدیدی در اروپای قاره‌ای شکل میگیره. در اینجا یک قطب‌بندی داریم به نام کنسرت اروپا که این کنسرت اروپا توازن قدرت در عرصه جهانی برقرار میکنه.
پنج قدرت اصلی.
بله. و اساس کار اینا هم استعمارگریه، یعنی میبینید که موقع ملکه ویکتوریا در انگلستان حکومت میکرد، میبینید که این قدرت هر کدوم یه بخشی از جهان رو میگیرن. بعد انگلستان 30 میلیون کیلومتر مربع وسعت، فرانسه 7 میلیون کیلومتر مربع وسعت با یک بخش استعماری و توازن رو در اونجا برقرار میکنن. در 1862 آمریکا در جنگ‌های داخلی درگیر میشه، جنگ‌های انفصال. آمریکا هنوز نیومده بود توی عرصه جهانی، ولی قدرت‌های اروپایی هستند که این کنسپت اروپا و نظم و قطبندی رو در اروپا چیکار میکنن؟ به وجود میانه. این نظم و قطبندی اشاره پیدا میکنه به کل جهان تقریبا، و قدرت‌های جهانی هم از این تاثیر میگیرن. از 1871 تا 1914 ما این دورانی داریم که میگن سو مسلح، مثل همین جنگ سرد خودمون که در قرن بیستم داشتیم. دوران سوله مسلح دورانیه که توازن قدرت در اروپا با دستبندی‌ها شکل میگیره. کشورها وارد دستبندی‌های مختلف میشدن تا اینکه در 1914 سه کشور آلمان، عثمانی و اتریش مجارستان در مقابل انگلستان، فرانسه و روسیه وارد جنگ شکل. تو موقعش نمیگفتن جنگ جهانی اول، چون دومی هنوز وجود نداشت، میگفتن جنگ بزرگ. وارد جنگ بزرگ میشن و این اولین جنگی که توش کشتار جمعی میشه، یعنی تقریبا بین 8 تا 11 میلیون نفر کشته میشن. در این جنگ که 4 سال طول میکشه تقریبا 4 امپراتوری فرو میریزه، یعنی عثمانی، روسیه، اتریش مجارستان و سه امپراتوری فرو میریزه و این باعث میشه که یک نظم جدیدی حاصل بشه، نظم قرن بیستم. ورود یعنی تا سال 1916 طرفین توازن برقرار بود، ولی 1917 در روسیه انقلاب میشه و اتحاد شوروی تشکیل میشه. همزمان ایالات متحده هم وارد جنگ میشه و توازن قوا رو به هم میزنه. این اولین باره که برخلاف دکترین مونرو، پرزیدنت مونرو که قرار بود آمریکا در دنیای قدیم دخالت نکنه، وارد میشه و یک قطبندی جهانی شکل میگیره. این قطبندی جهانی اساس قطبندی به قول خودشون دنیای آزاد یا لیبرالیسمه. این قطبندی جهانی شکل میگیره. این قطبندی یک توازن ایجاد میشه، اون اعلامیه 14 ماده ای ویسون و تشکیل جامعه ملل. از این طرف اتحاد شوروی، لنین اتحاد شوروی تشکیل میده و بخشی از کشورهایی که علارغم اینکه در بریست‌لیتوفسک با آلمان قرارداد میمنده، ولی خب به صورت آلمان شکست میکنه و اینا یک سری قراردادهایی بین خودشون رد و بدل میکنن تا اینکه یک قطبندی جهانی تحت عنوان دنیای کمونیست در این شکل. از این تاریخ بعد دنیا میره به سمت چی؟ دو قطبی شدن. یعنی ولی خب هنوز خیلی وجود نشه، هنوز چند قطبی بود. بین 25 سال، یعنی بین 1918 که جنگ تموم میشه تا 1939 که جنگ جهانی دوم شروع میشه، آلمان دوباره شکل میگیره قدرتش و با در 1933 هیتلر سر کار میاد و قدرت آلمان شکل میگیره. وقتی آلمان قدرتش شکل میگیره، قدرت های انگلستان و فرانسه سعی میکنن اینو محدودش کنن، ولی اتحاد شوروی اینو. از این تاریخ ما وارد جنگ جهانی دوم میشه. جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، دیگه دنیا دو قطبی میشه دیگه، وارد جنگ سرد میشیم تا 1991 که فروپاشی اتحاد شوروی
هست. بسیار خوب. پس آقای دکتر جلیوند یک مرور تاریخی خیلی مختصر و مفید رو داشتن تا رسیدیم به دوران نظم دو قطبی، که در دل همین نظم دو قطبی است که در سال 1979 انقلاب اسلامی پیروز میشه. یعنی انقلاب زمانی به پیروزی میرسه که دنیا بین دو قطب اصلی، بین دو اردوگاه کلان، اردوگاه لیبرالیسم در غرب و اردوگاه کمونیسم در شرق تقسیم شده. تلاش کرد یک راه سومی رو باز بکنه. دکتر شعبانی، شما به حال دکترای علوم استراتژیک دارید، شما اگر از یک منظر یه مقدار تئوریک‌تر بخواید نظرتون رو در مورد تعریف ساختار و تعریف پولاریتی یا قطب‌بندی در نظام ملل بفرمایید، نظرتون چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب دکتر جلیوند و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. این نکته اینه که خب آیه دکتر جلیوند فرمودن و یک فرایندی رو از شکل گیری این دو قطب مطرح فرمودن، بنده به لحاظ ماهوی میخوام خدمتون عرض بکنم که اساساً شاکله و اون مشرب فکری شکل گیری این قطبها متأثر از تحولات تکنولوژیک بود. یعنی ما اگر موجهایی رو که به لحاظ تکنولوژی ایجاد شد تا به امروز رسیدیم که از حوصله این فرصت خارجه و بنده نمیخوام به اون ورود پیدا بکنم، ولی میخوام خدمت شما عرض بکنم که اساساً ظهور قدرت‌های بزرگ و شکلگیری قطب بندی ها، مخصوصا از زمانی که جناب آقای دکتر جلیلوند فرمودن که دیگه اومدیم دو قطب شکل گرفت، این بیشتر متأثر از اون نگاه جهانبینی بود که بر این قطب ها حاکم بود. خب ببینید این دو قطب، قطب کاپیتالیسم و مارکسیسم، دقیقا ما اگر به کنه ادبیات مربوط به جهانبینی اونها ورود پیدا بکنیم متوجه میشیم که اینها از چه مشرب فکری در حقیقت تغذیه میشن. و این مسئله به هر حال در دوران جنگ سرد که دو قطب شرق و غرب، شرق به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی و غرب به سرکردگی آمریکا شکل گرفت، که البته اون دوران گذاری رو هم که آقای دکتر مطرح فرمودن که شنوندگان عزیز میدونن، دوران گذار یعنی دورانی که هنوز هیچ قدرتی تثبیت نشده، یعنی در حقیقت دوران تعیین حدود گلیم هست که هر قدرتی متناسب با ظرفیت هایی که داره در حقیقت میتونه از فرصت های جغرافیایی خودش برای تعیین اون گستره استفاده بکنه. ولی به هر حال در نظام بین الملل در دوره گذار که یک دوران در حقیقت نامتعین هست، به لحاظ کارگزاری و ساختاری یک سری ارزان به حضور شما نظاماتی بر اون حاکم هست. خب ما در دوران جنگ سرد چون میخواییم در حقیقت وارد بشیم به دورانی که انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده شگرف نظم بین الملل رو به نوعی به هم زد، نه اون چیزی رو که الان غربی ها ادعا می کنند. در حقیقت ما نظامی رو در دنیا به هم ریختیم که یک نظام ظالمانه و غیر عادلانه بود. ولی برای ورود به این مقطع نیاز هست که ما اول گذشته منطقه و سطح بین الملل رو بدونیم که واقعا جهان در چه شرایطی قرار داشت. و ما اگر بخوایم به این مسئله وارد بشیم، باید عرض بکنم که همواره در غرب تحول بر مبنای تکنولوژی بود، اما در ایران و خاورمیانه تحول بر اساس هویت و ایدئولوژی هست. در فرایند تحولهای استراتژیک انقلابا رو ما اگر رصد بکنیم متوجه میشیم که این انقلابها به لحاظ سازمان و ساختار در حقیقت بر پایه قدرت شکل میگرفتن. یعنی همونطوری که عرض کردم وقتی که دوران گذار در حقیقت می اومد وارد دوران تثبیت می شد، اون دیگه قدرت دو کشور یا چند کشور یا اون اتحادیه هایی که شکل گرفته بود به اعتبار پشتوانه هایی که داشتن در حقیقت در دنیا حرف می زدن. خب همونطوری که خدمتون عرض کردم، حتی در شرق هم قدرت ملاک ارزان به حضور شما شکل گیری اون قطب ها هست، که حتی ما اون یه قدرت از لولی تفنگ در میاد. اون ساختاری که حاکم هست بر نظام سیاسی ما برگرفت از قدرت نیست، اون ایدئولوژی و اون گفتمان دینی هست که بر این تفکر حاکم هست. خب ما برای ورود به بحث انقلاب اسلامی و اینکه این پیش زمینه به چه صورت بود، میتونم این مسئله رو خدمتون مطرح بکنم که تدا کاچپول و میشل فوکو که نظریه پردازانی هستن در حوزه انقلاب ها و حتی آقای میشل فوکو در زمان انقلاب وارد ایران میشه در دو مرحله و تحقیقاتی میکنه و ایشون میگه که انقلاب ایران اولین انقلاب پست مدرنیسمه که در حقیقت میگه این انقلاب، چون همه انقلاب هایی که در غرب شکل میگیره بر اساس تکنولوژی و ابزار هست، ولی در ایران انقلاب بر پایه ایدئولوژی شکل گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم این بخش ابتدایی بحثمون رو برای شنوندگان عزیز، خب ما در دانش روابط بین الملل پس قطب‌بندی رو به معنای نحوه چینش و استقرار قدرت‌های بزرگ در سیستم میدونیم که طبیعتاً بر اساس تحولات تاریخی این میتونه متفاوت باشه. یعنی همونطور که آقای دکتر جلیلوند فرمودن، یک زمانی مثلا ما 5 قدرت اصلی داریم، لذا نظام بین‌الملل اصطلاحاً مالتیپولار، چند قطبیه و ما شاهد وضعیت چند قطبی هستیم. به دلایل مختلف مثل وقوع جنگ‌های بزرگ، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، برخی از این قدرت‌ها ممکنه دچار افول بشن و نظام بین‌الملل از حالت چند قطبی تبدیل بشه مثلا حالت دو قطبی بعد از جنگ جهانی دوم، یا ما بایپولاریتی. و همونطور که آقای دکتر شعبانی فرام اشاره کردن، مبنای این قطبندی ها قدرت مادی و قدرت تکنولوژیکه. یعنی مثلا چرا میگیم 5 قدرت؟ به خاطر که این 5 قدرت در لحاظ توامندی های مادی و تکنولوژیک از سایرین برتر هستن. یا بعد از جنگ جهانی دوم، به خاطر اینکه مثلا شاهد افول قدرت آلمان هستیم، افول قدرت فرانسه و انگلستان هستیم و تنها آمریکا و شوروی هستن که این توامندی های مادی و نظامی رو در حد اعلا دارن، نظام بین الملل ساختارش تبدیل میشه به ساختار دو قطبی یا بایپولار. خب اگر موافق باشید یک استراحت کوتاهی بکنیم، به اتاق فرمان میریم و دوباره برمیگردیم. در خدمت شما هستیم با برنامه علی خمینی.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
انقلاب اسلامی در عرصه نظری و فرهنگ.
عصر خمینی.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده روح الامین سعیدی هستم در خدمت شما بزرگواران با برنامه عصر خمینی. تأثیر انقلاب اسلامی رو داریم بررسی میکنیم بر ساختار نظام بین‌الملل و به صورت خاص نظم دو قطبی که در زمان شکلگیری انقلاب اسلامی بر محیط بین‌الملل حاکم بود. در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان برجسته مسائل بین‌المللی و استراتژیک هستیم، آقای دکتر محسن جلیلوند و آقای دکتر محمد شعبانی فر با ما هستند از اساتید روابط بین‌الملل و علوم استراتژیک. بحث رو دنبال میکنیم در خدمت این بزرگواران. آقای دکتر جلیلوند، همونطور که در ابتدا هم گفتیم، انقلاب اسلامی زمانی به پیروزی رسید در سال 1979 یا 1357 ما که نظام بین‌الملل یک ساختار دو قطبی رو شاهد بود، بین دو قطب اصلی هم مادی و هم ایدئولوژیک. یعنی آمریکا و شوروی نماینده دو ایدئولوژی اصلی حاکم بر نظام بین‌الملل بودن، یعنی کاپیتالیسم و کمونیسم. البته همونطور که مورتون کاپلان میگه، این نظم دو قطبی منعطف بود، به خاطر اینکه ما شاهد شکلگیری یک جریان سومی هم بودیم به نام عدم تعهد، خصوصا در سال 1955 با کنفرانس باندونگ دیگه خیلی شکل مشخصی گرفت، با چهره‌هایی مثل جواهرلال نهرو، مارشال تیتو، احمد سوکارنو، خدمت رو عرض کنم که جمال عبدالناصر، که تلاش می‌کردن یک راه سومی رو باز بکنن. البته خب خیلی‌ها در مورد موفقیت جنبش عدم تعهد و اینکه واقعاً تونستن یک جریان سومی رو شکل بدن تردید دارن، ولی به هر حال این نظم یک نظم دو قطبی منعطف بود. یعنی میشد علارغمی که دو قطب تلاش می‌کردن همه رو بیارن زیر اردوگاه خودشون، ولی میشد به جریان سومی هم فکر کرد. با این حال نمیتونیم بگیم که اینها مدعی یک مشرب و مرام و ایدئولوژی مشخصی بودند. اما در 1979 یک دفعه جهان شاهد شکلگیری یک دولت ملت جدید، یک نظام سیاسی جدید در خاورمیانه بود، در کشوری که متحد رسمی و تراز اول آمریکا در منطقه بود، یک نظامی مبتنی بر آموزه‌های دینی، در حالی که همونطور که شما هم اشاره کردید نظم وستفالیایی وقتی که شکل گرفت یکی از پایه‌های اصلیش سکولاریزم بود. خب در یک نظام دو قطبی سکولاریزه شده که هر دو قطب علارغم تمامی تفاوت‌هاشون بر اساس سکولاریزم عمل می‌کردن و بر اساس ماتریالیسم عمل می‌کردن، یک نظامی شکل گرفت مبتنی بر آموزه‌های دینی که دین رو به ساحت سیاست آورده بود. به نظر شما آیا این مولود جدید در دل نظام دو قطبی توانست یک راه سمی رو باز بکنه، خصوصا با توجه به نکته که آقای دکتر شعبانی فرمودن این نظام مبتنی بر قدرت مادی و تکنولوژیک بود. حالا این قدرت جدید ایدئولوژیک که حالا شاید علاوه مادی هم چندان مطرح نبود، یک دولت حاشیه‌ای تلقی می‌شد. آیا این تونست یک تغییر و تحول چشمگیری رو در نظام بین‌الملل فعلا علاوه مادی اگر بخوایم بحث بکنیم بده؟ و آیا تونست میتونیم ادعا کنیم که تغییر رو شاهد بودیم در این نظام دو قطبی و یک راه سومی باز شد؟
ببینید انقلاب اسلامی اینجوری نمیتونیم بگیم یه دفعه دفعتن اتفاق افتاد یا جنبشی شد، از مثلا 17 شهریور شروع شد و در بهمن ماه پیروزی رسید. نه، یه عقبه تاریخی داره. عقبه تاریخیش شاید برگرده به مثلا اندیشه‌های سید جمال الدین اسدآبادی و احیای اسلام جدید، چون میدونیم که اسلام توسط غرب سرکوب شد دیگه. بعد از اون جریاناتی که در قرن 19 هم اتفاق افتاد کشور اسلامی شد و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی که به 25 کشور تقسیم شد، تقریبا جهان اسلام دچار یک تشتت شد. و این اندیشه ها میدونیم که اینا ما در اندیشه های اقبال لاهوری، سید جمال‌الدین نسادی، محمد عبدو، سید قطب، حسن البنا، صلاح الدین بیطار و در جهان تشیع ما میبینیم که مثلا در نهضت تنباکو، نه مشروطه، اینا میبینیم که این اتفاق میفته که ما برگشت میکنیم اون اسلام اصیل، اون اسلام اصلی. یعنی این بحث فاندیمنتالیسم یا بنیادگرایی که میگن، من خیلی اینو یک گزاره منفی نمیبینم. چرا بنیادگرایی یک گزاره منفی باشه؟ چرا وقتی رفتن خود به اصل و نسب خودش برگرده باید یک گزاره منفی باشه؟ من خیلی اینو گزاره منفی نمیبینم، علیرغم خیلی بهش چیز میکنم. برصد تا فارغ از داوری ارزشی که چه خوب بود چه بد بود چه دستاوردهایی داشت، ببین انقلاب اسلامی ایران به گفته خود میشل فوکو، تدا اسکاچپور، جان اسپوزیتو یک انقلاب معنوی بود. قبلا میدونید که در تئوری های انقلاب بیشتر تئوری مارکسیستی مطرح بود، بگونه مردم وقتی گشنشن داد میزنن انقلاب، اینو از اندیشه مارکس گرفته بودن. ولی در انقلاب اسلامی کسی برای گشنگی داد نمیزد، کسی برای سیری داد نمیزد. اصلا کشور ایران کشوری نبود که اینجوری بشه توش. یک انقلاب معنوی بود، بازگشت به اسلام. همینطور آقای دکتر فرمودن یک نوع هویت یابی مدرن بود، یعنی در میان این دو قطب یک هویت جدیدی میخواست شکل بگیره و این هویت بر اساس یک نوع معنویت گرایی بود. این چیزی که خود میشل فوکو هم اذعان میکنه بهش، میگه یک نوع معنویت گرایی مدرنه، معنویت گرایی مدرن. یعنی اون جنبش 1968 فرانسه که اولین جنبش پست مدرنیستی بود داشتن، در حقیقت انقلاب اسلامی یک گذار از مادیت به معنویت میدونسته. ما هم همین رو داریم میگیم، گذاری از مادیت به معنویت که بنیانهاش یک بنیانهای فکری بود که در دنیای اسلام شکل گرفته بود. میگم از زمان احیای اسلام در قرن 19، اواخر قرن 19 و اول قرن 20 شکل گرفته بود و این وارد یک فضای جدید تو عصر دو قطبی شکل گرفت. ببینید فرمایش شما های دکتر سعیدی صحیحه که ما باید ببینیم که چه دستاوردهای مادی داشته، اما اصلا گرایش مادی نداشت انقلاب اسلامی ایران، دنبال مادیت نبود، چون مادیت اصلا داشتن، یعنی ایران یک کشور خاصی بود، به این خاطر دنبال این نبودن مردم که مثلا داد بزنن یا ما نون نداریم. نه، مردم ما دنبال چیز بودن اسلام. انقلاب اسلامی یک انقلابی نبود که برای گشنگی یا سیری زیاد باشه. این یک نوع دوشار دنبال یک نوع معنویت بود. این معنویت در دنیای مادی غرب خیلی روندها رو شکست که بعد خیلی از فیلسوفای پست مدرن، اندیشمندان پست مدرن اومدن و اینو پذیرفتن و گفتن که گفتمان جدیدی رو داره در عرصه بین‌المللی. من فارغ از داوری ارزشی صحبت میکنم، به عنوان یک امر واقع دارم میگم، یک گفتمان جدید در عرصه بین‌المللی مطرح کرد که حالا بعد که وارد عصر جمهوری اسلامی شد، خب طبیعتاً این گفتمان شکل استراتژیک گرفت و یه ساختاری داشت. ولی خب میدونید که هیچ انقلابی اون ساختار داده و اون چهار ویژگی انقلاب که ما عبارت است از رهبری، ایدئولوژی، بسیج عمومی و خشونت در درون خودشش، منتها دوز اینا متفاوت بود. ما نمیبینیم مثل انقلاب اکتبر اون اتفاقات بیفته.
آقای دکتر شعبانی، شما نظرتون چی هست؟ آیا به نظرتون ما تونستیم یک راه سومی رو در دل نظام دو قطبی ایجاد بکنیم؟ حالا هرچند که تا سال 1991 همچنان ما شاهد این ساختار دو قطبی هستیم، اما به هر حال ایران تونست با شعار نه شرقی نه غربی تلاش بکنه که یک راه سومی رو باز بکنه و نه تعهدی به غرب کاپیتالیستی داشته باشه و نه به شرق کمونیستی. نظرتون چه هست در مورد تغییری که در ساختار نظام بین‌الملل متعاقب انقلاب ایران به وجود آمد؟
آقای پروفسور مولانا که معرف حضور همه شنوندگان عزیز هست، ایشون بستر سیاسی اقتصادی جهان رو در قرن بیستم و روابط بین الملل در 100 سال اخیر با دو پدیده آمیخته و در عین حال دگرگون شده میدونن. اولی رو ایشون میگن که پدیده واحدهایی به نام دولتهای ملی که آقای دکتر جلیلوند اشاره فرمودن همون